بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. تقدیم به قدوم مبارک وجود مقدس آقا و مولایمون ولی امرمون حضرت بقیت الله ارواحنا فدا، همه با هم یه صلوات بلندی ختم کنید. نکته ای رو که دیروز عرض کردم در رابطه با مسئله امام زمان علیه السلام، مسئله ایمان به غیب، عرض کردم اولین شرط متقین در سوره مبارکه بقره می‌فرماید چی؟ الذین یؤمنون بالغیب، کسانی که ایمان به غیب دارن. ایمان ما، اعتقاد ما، مسائل اعتقادی ما نوعاً غیبه. غیب یعنی چی؟ یعنی از این چشم ما بدوره، با این چشم نمیتونیم ببینیمش، با دست نمیتونیم لمسش کنیم. مسئله اعتقاد به خدا اینجوره، اعتقاد به قیامت، این دو اصل مبدأ و معاد ما همینجوریه. مبدأ اعتقاد به خدا، معاد هم اعتقاد به قیامت، هر دو اینها غیبه. نه خدا رو کسی میتونه ببینه تو این دنیا، نه قیامت رو تا حالا کسی دیده، اما در این حال معتقدیم مبدأ و معاد ما غیبه و ما ایمان به غیب داریم. یکی از مصادیق ایمان به غیب وجود مقدس امام زمان به عنوان جانشین، آخرین جانشین پیغمبر اکرمه. ما معتقدیم پیغمبر اکرم 12 جانشین داشتن ها؟ که آخرین جانشین پیامبر اکرم امام زمان علیه السلام هستند که در پس پرده غیبت به سر میبرند. این اعتقاد ماست. خب حالا برای اینکه این اعتقاد ما تزلزلی درش به وجود نیاد، چون متاسفانه هم توفیق حضورش رو نداریم، نمیبینیم آقا رو، و هم عمر مبارک حضرت طولانیه، اینا همه زمینه ساز میشه برای اینکه کسی، دشمنان بیان از فرصت استفاده کنن، تبلیغ کنن برای اینکه امام زمان علیه السلام و اعتقاد به اون حضرت اعتقاد بی اصلیه. حالا ما میخوایم این نکته رو از نظر مبانی مکتبیمون پیگیری کنیم. مسائلی که نمیبینیم مثل وجود مقدس پیغمبر اکرم، من و شما پیغمبر اکرم رو ندیدیم، اما همه دنیا، نه مسلمان ها، همه دنیا قبول دارن که پیغمبر اکرم یه روزی تو این، بله، زیر این آسمان کبود تو شهر مکه متولد شدند و ادعای پیامبری کردن و گروه هم به نام مسلمان دور حضرت جمع شدن و حکومت اسلامی رو تشکیل دادن در مدینه. اینا همه قبول دارن. از کجا قبول دارن؟ ها؟ از خبرهایی که براشون چیه؟ نقل شده، از طریق خبرها. وجود مقدس امیرالمومنین سلام الله علیه به عنوان جانشین اول پیغمبر اکرم، بله، 25، از هر شیعه‌ای بپرسی 25 سال خائنشین بودن، بعد حکومت کردن. از کجا میگی اینا رو؟ یقین دارم. از کجا خبر داری؟ و اخبار دیگه، تاریخ نوشته دیگه. اینا مسائلی است که تنها راه ارتباط ما با این حقایق چیه؟ اخباره و تاریخه. حالا ما اگر تنها راه ارتباط ما با این مسائل اخبار است، ما معتقد به قضیه امام حسن، امام حسین، قضیه عاشورا، هر سال عاشورا چه میکنیم ما؟ چقدر تو کل دنیا ولو غیر مسلمان ها مجبورن حکومت‌های غیر اسلامی به خاطر اینکه یه مشیعه معتقد به امام حسین دارن روز عاشورا مثلا یه لحظه تعطیل کنن یا یه روز تعطیل کنن؟ چرا؟ 100% مسلمه حادثه کربلا به وقوع پیوسته، از کجا میگی مسلمه؟ چه راهی داریم؟ مگه من و شما کربلا بودیم؟ نه. چه راهی داریم ما برای اینکه ثابت کنیم داستان کربلا و حادثه عاشورا مسلمه؟ تنها راه ما چیه؟ تاریخ اخباره. خب این نکته رو خوب توجه کنیم. پس ما تنها راهمون نسبت به این مسائل به اصطلاح اعتقادیمون اخباره. قضیه امام صادق علیه السلام، امام صادق علیه السلام 4000 شاگرد داشتن، امام هشتم علیه السلام بله ولایت عهدی مأمون رو پذیرفتن، همه اینا رو همه رو قرص قبول داریم. ما از کجا قبول داریم؟ نقل تاریخه. و همه تنها راه ما خبره. حالا میرسیم به مسئله امام زمان علیه السلام. اگه به این مقدمه توجه کردید، اخبار تا چقدر اخبار سندیت داره؟ در عرف من و شما بگن مثلا الان بیاید یه کسی نقل کنه بگه تو میدون راهن یا آتش سوزی کذایی شد، چقدر قطار نمیدونم به قطارها سرایت شد، چی شد چی شد چی شد. یه نفر اگه بیاد بگه چیه؟ میگه بابا معلومه این درست باشه. ای درست بود چیه؟ رادیو تلویزیون هم گفته بود. با یه نفر چیه؟ قبول نمیکنین. اما اگه نفر دوم اومد، نفر سوم اومد، گفت بابا تلویزیون گفت، رادیو گفت، دیگه میگی چی؟ مسلمه. شما هم برای دیگران نقل میکنین. این روال زندگی ماست، اعتماد به اخبار. به یک خبر اعتماد نمیکنین، اما به چند خبر کم کم برای ما ایجاد یقین میکنه. در بحث به اصطلاح علم الحدیث هم همین مسئله مطرحه. میگن اخبار آحاد. آحاد یعنی چی؟ جمع واحده. یعنی خبرها یه دونه خبر اگه باشه، نه در مسائل اعتقادی به یه دونه خبر اعتماد نمیکنن. اما در برابر اخبار آحاد، اخبار متواتره. متواتر تو عرف ما هم بعضی هم میگیم متواتر یعنی چی؟ متواتر تعریفش اینه که چند نفر بیان یه موضوعی را خبر بدهن که به خاطر تعداد افراد برای ما یقین حاصل بشه. این بهش میگن خبره چی؟ متواتر. بعضی اومدن یه شرط دیگه هم کردن، گفتن چی؟ گفتن از طرف دیگه هم بدونیم که اینایی که اومدن این خبر رو نقل کردن با هم تبانی ندارن. ممکنه 10 نفر تو میدون با راهن با هم قرار بگذارن که ما بریم تو مسیر هدایت بگیم که آقا میدون راهن آتیش گرفت، یکی اول بیاد، دومی هم بیاد، سومی هم بیاد، چهارمی هم بیاد. کم کم شما متوجه میشی بابا که چی آقا اینا همیان اینجا میگن، معلومه یه خبریه. یه کاسه زیر نیم کاسه هست، پیگیری میکنم میگه اینا با هم تبانی کردن، 10 نفر اومدن اما اینا با هم تبانی کردن. اگر تبانی باشد اون خبر متواتر به درد چیه؟ ها؟ نمیخوره. اما اگر نه، افرادی با هم تبانی نکردن اما یه نفر، 2 نفر، 3 نفر، 10 نفر اومدن خبر دادن، اینجا دیگه کم کم برای ما چیه؟ علم حاصل میشه. این یه نکته اساسیه که من با استفاده از مطلبی که تو محاورات خودمون و در جامعه خودمون هست میخوام برم رو مسئله اعتقاد به وجود مقدس حضرت بقیت الله ارواحنا فدا. حالا ما میخوایم بگیم نسبت به حضرت بقیت الله ارواحنا فدا اخباری که رسیده است. ببینید یک کتابی را یکی از بزرگان معاصر ما که خداوند انشاءالله سایه پربرکت ایشون رو بر سر ما مستدام بدارن، حضرت آیت الله صافی گلپایگانی، در شاید بیش از 50 سال قبل به امر مرحوم آیت الله عظمای بروجردی که ایشون شاگردشون بودن قرار شد یک کتاب درباره امام زمان علیه السلام. این کتاب ایشون نوشتن. چاپ اولش یه جلد بود، چاپ بعدیش سه جلد عربی به نام منتخب الاثر. ولی جالب اینه که از پارسال این کتاب ترجمه هم شده، شده شیش جلد. من امروز دیروز نگاه کردم ببینم که آدرسش کجاست، ظاهرن سر چهارراه آبسردار اونجا اونا این کار رو انجام دادن، یه کتاب فروشی اونجا هست سر چهارراه آبسردار. شش جلد کتاب منتخب الاثر ترجمه هم شده، به فارسی هم ترجمه شده. یعنی اگه کسی بخواد اعتقادش نسبت به وجود مقدس امام زمان علیه السلام و مسائلی که مربوط به امام زمان است تقویت بشود، خیلی بهترین کتابه، جامع‌ترین کتابه. خدا منتی بر ما گذاشته، خدا عنایتی به این عالم بزرگوار کرده، این کتاب رو نوشتن. ایشون احادیث رو دستبندی کردن. من یه مقدار از این دستبندی های احادیث رو براتون بگم که متوجه بشین، البته همش رو امروز نمی‌رسیم چون خیلی زیاده. بله، یه مقدار از این دستبندی های احادیثی که ایشون نقل کردن، سه جلد کتاب به نام منتخب الاثر، جلد اول که حالا با ترجمه شده دو جلد هر کدومی. جلد اول درباره یک حدیثه. چیه اون حدیث؟ حدیثی که همه قبول دارن، شیعه و سنی قبول دارن، که چی؟ پیغمبر اکرم فرمود جانشینان من 12 نفرن. ایشون زحمت کشیده از منابع اهل سنت این حدیث رو جمع کرده. خب پیغمبر فرمودن جانشینان من 12 نفرن. حالا 12 نفر کیان؟ غیر از من و شمای شیعه هیچ کدوم نتونستن این حدیث رو قبول دارن، اما همه توش موندن. وای بر این تعصب، وای بر این تعصب. همه این حدیث رو قبول دارن، اما این 4 تاش که معلومه، ابوبکر و عمر و عثمان و علی، این 4 تا. پنجمی کیه؟ یکی میگه معاویه، یکی میگه نه بابا معاویه که جانش پیغمبر نبود، چنین بود. خب بعد از معاویه چی؟ خلفای بنی مروان 2 نفرشو میگن، یکی میگه 2 نفر از اینا مثلا عمر ابن عبدالعزیز چنین، خلفای بنی عباس 1 نفر. آقایون تعصب اگر داشته باشیم رو مذهب ما بد نیست، تعصب روی نمیدونم قومیتمون که نداریم، رو مذهبمون داریم. یک حدیثی که یه جلد کتاب قطور ایشون نوشته، مدارک این حدیث رو از پیغمبر نوشته، همه سنی هم قبول دارن، همه هم قبول دارن. پیغمبر فرمود جانشینان من 12 نفرن. خب حالا اون 12 نفر رو صورت بده، کیان؟ همه توش موندن، غیر از مذهب اهل بیت هیچ کس نتونسته بگه این 12 نفر کیان. وقت نکته، یه نکته، گاهی مسائلی میفهم میاد اینا رو نجم. ببینید ما 12 نفر رو معرفی میکنیم که تمام این مخالفین همه اینا اگه تلاش کنن بخوان برای یه دونه از اینا یه نقطه ضعف پیدا کنن، نتونستن تا حالا. خدا حفظ کرده اینا، چون اینا همپایی قرآنن. همونطوری که خدا قرآن رو حفظ کرده یه زیرش زبر نشده، این 12 نفرم اونگونه حفظ کرده. شافعی که سنیه میخواد بیاد درباره امام سجاد حرف بزنه، از فضائل شرط میزنه، نمیگه امام منه، اما میگه چقدر عبادتش چنینه، کرمش چدونه، سخاوتش اینجور بود، اخلاقش اینجور بود. اون یکی ابو حنیفه بیاد حرف بزنه، امام صادق اینجور بود، علمش اینجور بود، چنین بود، چنین بود. همه اینا اومدن فضائلشون نقل کردن. یه نفر با اگر با اهل سنت روبرو هستید، بگید آقا یه نفر، یه نویسنده از بزرگان شما هست تو این عالم که بیاد بگه نعوذ بالله، نستجیر بالله، در یه مورد امام رضا علیه السلام دروغ گفت، پیدا میکنین که بیاد نقل کنه تو کتابش؟ ابدا. پس ما مذهبی هستیم که این روایتی را که پیغمبر اکرم نقل کردن، 12 نفر جانشین دارم، لیستشو عرضه کردیم تو دنیا. لیستی که ما عرضه کردیم یه نفرم نتونسته یه نقطه ضعف از اینا بگیره، این یه جلده این کتاب. جلد دومش طبقه بندی احادیثی که راجع به امام دوازدهمه. حالا من یه چند تا از اینا رو بگم، چون امروز یه خورده صحبت کردیم به دو تا نماز، آقایون هم که میگن بازار خبری نیست بلند میشن در میرن. بله، حالا یه مقدارش من بیش از 40 مورد دستبندیه، خیلی زحمته، خیلی زحمته، کار ساده نیست. ببینید احادیثی که بشارت به ظهور امام زمان داده چند تا حدیثه؟ فکر بکنید چند تا باشه خوبه. 1092 حدیث، 1092 حدیث بشارت دادن که در آخر الزمان شخصیتی با این خصوصیات ظهور می‌فرماید. اینجوریه بابا، 1092 تا حدیث. بله، اون عرازلی که از این کانال‌ها دارن استفاده میکنن و اون بله بی‌خبرهایی که پای این کانال‌ها میشینن از این فضای مجازی سوء استفاده میکنن، اونها اینا هم بی‌خبرن، خیال میکنن اونها راست میگن. امام زمان چیه؟ چیه؟ یه چیزی که آخوندهای شیعه در آوردن. بله، آخوندهای شیعه در آوردن. بابا 1092 حدیث این عالم بزرگوار جمع‌آوری کرده، نوعاً هم از کتب اهل سنت. خب گوش کنید، یکی بیش از 40 مورد دستبندیه، من حالا 5-6 تاشو میگم امروز، بقیهشو بعد. احادیثی که میفرماید اون مصلح آخر الزمان از اهل بیت پیغمبر و از فرزندان پیغمبر است، چند تا حدیثه؟ یکی، دو تا، ده تا، صد تا، 200 تا، 407 حدیث جمع‌آوری کرده ایشون. 407 حدیث. این آقایی که آخر الزمان میاد از نسل پیغمبر اکرم، از اهل بیت رسول الله. خب سوم، احادیثی که مشخص کرده پیغمبر فرموده اسمه چی؟ اسمی، کنیته کنیتی، اسم او اسم منه، کنیه او کنیه منه. کنیه یعنی چی؟ کنیه یعنی چی؟ اونی که اولش اب یا ام باشه. کنیه پیغمبر چی بود؟ ابوالقاسم. اسمش که همه بلدیم دیگه، کنیهش هم ابوالقاسم. خب امیرالمومنین مثلا کنیهشون چی بود؟ ابوالحسن. اینو میگن کنیه. روایاتی داریم که مشخص کرده پیغمبر اکرم اسمه اسمی و کنیته کنیتی، و فرموده انه اشبه الناس به، شبیه ترین مردم به پیغمبره، از نظر شمائل، از نظر اقوال و از نظر افعالش، شبیه ترین مردم به پیغمبره. چند تا حدیث داریم؟ 54 حدیث داریم که پیغمبر فرموده اسمه اسمی، کنیته کنیتی، انه یعمل به سنتی، اخلاقش، رفتارش، قیافش مانند منه. ما این خبر، من بیش از 40 مورد دارم، اینا این بحثا شاید جای دیگه گیرتون نیاد. اینقدر ما مطلب داریم در این زمینه، گاهی من از کثرت مطلب خودم هم تحت تاثیر قرار میگیرم، حتی پشت میز مطالعه هم که نشستم دارم مطالعه میکنم، مینویسم، نمیتونم بشینم، باید بلند شم یه مقداری راه برم، که چقدر ما مطلب داریم و متاسفانه چقدر مذهب مقدس اهل بیت در دنیا مظلومه و چقدر دشمنان اهل بیت دارن کار میکنن. امیدواریم که انشاءالله بتونیم در این چند روز یه وظیفه رو انجام داده باشیم. و نکته مهم، اگه شب جمعه موفق شدید حتما بلند شید نماز شب بخونید. شب جمعه شب قدرش، ببینید شبای قدر ماه رمضان بلند میشید به توی مسجد هدایت یا هر جای دیگه، از سر شب تا صبح نمیخوابید. شب جمعه شب نیمه شب شب قدره. حالا اگه سر شب خوابیدی نصف شب بلند شو، یه ساعت بلند شو با خدا راز و نیاز کن، بگو خدای من گرفتارم، مشکل دارم، و دامن مقدس آقا رو بگیرید در این شب نیمه شبان. از آقا بخواید آقا یکی از گرفتاری هایی که مردم آخر الزمان بهش مبتلا میشوند چیه؟ برگشتن از اعتقاد به مهدی ارواح نافدا هست. کار به جایی میرسه که میگن نه پا با این حرفا، این حرفاییست که آخونده ساختن از خوش خودشون در بردن. روایت خیلی زیاد داریم در این زمینه. این که من میگم، این که من میگم ائمه ما رو ترسوندن، مواظب باشید اعتقادتون بر نگردین، از اعتقادتون بر نگردین. انشاءالله شب جمعه دامن مقدس آقا رو میگیرید، آقا رو واسطه قرار میدید در پیشگاه پروردگار عالم، که انشاءالله تا اون لحظه آخر عمر خداوند این اعتقاد به وجود مقدسش را در دل ما روز به روز محکمتر بفرماید. روزی که آقا ظهور می‌فرماید اگر ما نباشیم، این 40 روز دعای عهد خوندن فایدهش همینه. دعای عهد می‌خونین، اگه نمی‌خونین از فردا تصمیم بگیرید بخوندن. 40 روز بعد از نماز صبح دعای عهد رو بخونید. اللهم رب النور العظیم و رب الکرسی الرفیع. خاصیت این دعای عهد چیه؟ در وسط دعای عهد میگیم خدایا اگر قبل از ظهور آقا من مردم، وقتی آقا ظهور کرد منو از قبر بیرون بیار. ما معتقد به رجعت هستیم. دیروزم بعضی از دوستان صحبت سوال میکنن راجع به رجعت. تو این دعای عهد از خدا میخوایم که خدایا اگر آقا ظهور کرد من مرده بودم، منو از قبر بیرون بیار، من جز انصار و یاران حضرتش بشم. بعد روایت دارد چه کسی که 40 روز این دعا رو بخوند جز یاران حضرت چیه؟ خواهد بود. این عنایاتی که ائمه ما فرمودن اینا رو ساده نگیریم، و انشاءالله دعای عهد رو اونایی که نخوندن تا حالا نمیخونن، انشاءالله از فردا شروع کنید به خوندن. بعد از نماز صبح 4-5 دقیقه بیشتر طول نمیکشه. انشاءالله که موفق باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.